أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یکی از مسائلی که مربوط به بحث‌های پایانی سوره مبارکه مائده بود این است که فقیت و بردگی در اسلام با آزادی و کرامت انسان سازگار نیست. مسائلی در این زمینه گذشت و خلاصش این شد که اسلام یک وحدتی و اخوتی بین آحاد مسلمین قائل است، برابر اونچه که در سوره مبارکه حجرات آمد که انما المؤمنون اخوه، و از همون جامع تر آیه سوره مبارکه آل عمران است که واعتصموا بحبل الله جميعا، یک نوع وحدتی و هماهنگی بین آحاد موحدان عالم و اهل اسلام قرآن و کتاب قائل است، نظیر اونچه که بین مسلمین و یهودی ها و مسیحی ها قائل است، و یک نوع ارتباط و برادری انسانی و اسلامی بین آحاد انسان ها قائل است، اعم از مسلمان و یهودی و مسیحی و ملحد، که اون را در سوره مبارکه ممتحنه مشخص کرد که فرمود اگر کافران و ملحدانی علیه اسلام و مسلمین تلاش و کوشش نکردن، تبعید نکردن و به قتال اینها مبادرت نکردن، به محاصره مالی مبادرت نکردن، خداوند نهی نمی کند از اینکه نسبت به اینها با قسط و عدل عمل بکنید، بلکه ضمناً امر کرده است، چون در ذیل فرمود ان الله یحب المقسطین. مطلب دوم آن است که همونطوری که در داخله اسلامی هیچ کسی حق ندارد به خاطر مسلمان بودن یک برادر از اون ارزش‌های اسلامی صرف نظر کند، برای اینکه اون ارزش‌های اسلامی مایه کرامت جامعه اسلامی است، و همچنین همونطوری که در اون رابطه مسلمان‌ها با اهل کتاب هیچ مسلمانی حق ندارد حکمی از قوانین قرآن و اسلام را کنار بگذارد، زیرا روی اصول ارزشی اسلام است که این رابطه بین مسلمین و اهل کتاب برقرار شد، همچنین هیچ مسلمانی و هیچ موحدی حق ندارد در ارتباط با ملحدان حکمی از احکام الهی را نادیده بگیرد به عنوان تسامح یا تساهل و مانند آن. تساهل در کارهای شخصی هست، البته وقتی نسبت به انسان حق شخصی که انسان دارد در اون حق شخصی احیانا ممکن است عفو کند، اما حکمی از احکام خدا این حق الله است، حق مردم نیست تا انسان در این گونه از موارد سهل‌انگاری کند. لذا بر اساس قسط و عدل آیه سوره ممتحنه رابطه انسانی و عالمی را تدوین و تنظیم می کند. قهرن هیچ مسلمانی حق ندارد در برخورد با اهل کتاب یا در برخورد با ملحدان تسامح، تساهل و مانند اون را از حقوق شخصی به حقوق الهی منتقل کند، حکمی را معاذ را صرف نظر کند برای اینکه میخواهد با کافران زندگی مسالمت آمیز داشته باشد. این چنین نیست، این که برخلاف قسط و عدل است، این ظلم به دین است. و اگر مسئله مشورت و مانند اون مطرح است، مسائل مشورت و مانند اون را ذات اقدس اله در امور خود مردم تنظیم کرده است، نه در امر الله. در سوره مبارکه شورا فرمود و امرهم شورا بینهم، نه امر الله. چیزی که به امر مردم برمیگردد اون را با مشورت انجام میدن، اما خب احکام الهی، قوانین الهی، این را بشنن با مشورت مسائل صوم و صلات حل کنن، مبتلات نماز بیشتر با مشورت حل کنند، یا مسائل زکات خمس رو بیشتر با مشورت حل کنند. هرچه که امر الله هست، حکم الله هست، اون باید با وحی مشخص بشد که به صورت قرآن و سنت معصومین و عدت طاهرین در آمده. اما اون چی که مربوط به امر الناس هست، نه امر الله، چگونه شهرشون رو بسازن، چگونه خیابون کشی بکنن، چگونه بیابونها رو امن بکنن، چگونه ترافیک حل کنند، اینا امر الناس است، اینا با مشورت حل میکنند. این هم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که درباره اسلام گاهی از در حقوق بشر و مانند آن بهانه میگیرند. یکی مسئله بردگی در اسلام است، یکی هم حقوق بشری که الان اشاره خواهیم کرد. در باره بردگی ملاحظه فرمودید به این که اسلام آمده عظمت انسان و حقیقت انسان را به جان او داد، این یک. به انسان را یه موجود ابدی میداند که هرگز از بین نمی رود، این دو. و برای رفاه عالم ابد یک وظیفه در جهان طبیعت قائل است، این سه. و اگر کسی به اون ابدیت انسان آسیب برساند، یعنی به حقیقت روح انسان، به دین انسان آسیب برساند، این اول باید هدایت بشود. اگر هدایت پذیر نبود و جلوی رشد دینی را چه در باره خود چه در باره دیگران گرفت، اونگاه اسلام است که او را از سر راه بر می دارد. این یک مزاحمی است، مزاحم فطرت خودش است، مزاحم فطرت دیگران است، او را از سر راه بر می دارد. که روح جهادهای ابتدایی هم در حقیقت به دفاعی از حق انسانیت برمی گردد و روح دفاع هم به دفع برمی گردد که در دو آیه قرآن ذات اقدس اله حکمت دفع را بیان کرد که لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سوابع و بیعه. خب اگر جهاد نباشد، دفاع نباشد، دفع نباشد، مراکز مذهب از بین می رود. پس معلوم میشد تمام این جنگ ها برای حفظ مراکز مذهب و اصل دین است، نه برای کشورگشایی یا کشورداری و مانند. مطلب بعدی آن است که اکنون که حقیقت انسان به همون روح اوست و حیات روح به عقیده و مکتب است، اگر کسی بخواهد به روح و مکتب او تعدی کند، این حق حیات ندارد و جنگ شروع میشود. اگر چنون که دین مصلحت دید که حیات کسی را از بین ببرد، که خب او را با جنگ از بین میبرد، و اگر مصلحت دید که نه، او را حفظ بکند، حیات او را از بین نبرد، حریت او را از بین میبرد، حریت او را از بین میبرد، برای او مصلحت مهم. البته این کار هم برای اسلام و مسلمین ارزان تمام نمیشود. باید شهدایی را تقدیم قرآن و عشرت بکنند تا بتوانند از حریم دین حمایت بکنند. این چنین نیست که اگر یک کسی مهاجم دین شد، با یک تشر زدن او سر جاش می نشیند و از بین می رود. یه جنگ بدری لازم است، یه جنگ احدی لازم است، یه جگر دریدن هایی در پیش هست و مانندان و تقدیم بهترین شهدا و سید شهدا و این هاست. این کار ارزان نیست که انسان بگوید خب حالا چه دایی داریم که ما اونها را اسیر بگیریم. این کار با بذل بهترین نفس و نفسیست به دست می آید. حالا کسانی هستن که قصدشون اهلاک حرس و نسل است و قصدشون هدم ثوابع و بیع و مساجد و مراکز مذهبی است. اگر مسلمین با بذل جان و مال و دادن شهدا اینا رو سر جاشون نشوندن، دو تا کار هست. اگر کسی به هیچ وجه قابل هدایت نیست که او رو میکشن در جنگ ها، و اگر چون چه قابل هدایت هستن یا محتملن، اینا را زنده نگه می‌دارن، حیاتشون رو حفظ می‌کنن، ولی حریتشون رو می‌گیرن. این که حریت اونها گرفته شد برای آن است که مزاحم با حریت احرار نباشن. حریت اونها را کاملا می‌گیرن که اونها به هیچ وجه استقلال نداشته باشن، نه استقلال اجتماعی سیاسی داشته باشن، نه استقلال مالی داشته باشن، فقط استقلال فکری دارن. در استقلال فرهنگی آزادن، هر اندازه بتوانند درس و بحث، هر اندازه بتوانند بیندیشند و خردمند بشوند، این راه آزاد است. لذا درس و بحث و فکر و مباحثه و مناظرهای علمی اینها برای عبید و امام ممنوع نیست. اما استقلال سیاسی ممنوع است، استقلال مالی ممنوع است، برای اینکه اینها خطر دارد. اگر کسی استقلال سیاسی پیدا کرد، استقلال مالی پیدا کرد، باز همون اهلاک حرس و نسل را تعقیب میکند. ولی وقتی دین مطمئن شد که چنین شخصی تربیت شده است، دیگر در صدد اهلاک حرس و نسل نیست، اونگاه از راه های گوناگون اتق او را واجب می کند و از بودجه بیت المال یه سهمی هم برای آزاد کردن این بردگان قرار می دهد به عنوان وفر رقاب، که یکی از مصارف هشتگانه زکات است. و البته این درسته، یعنی در حقیقت دارن جلوی فساد اینها رو میگیرن، با اجبار اینها رو وارد بهشت کنن. این درست است. یعنی اگر کسی نظام اسلامی یه عده رو اسیر گرفته و جلوی فساد اینها رو گرفته، یعنی با اجبار در جهنم رو میبنده اینا جهنم نرن، با تلاش و کوشش در بهشت رو اینها باز میکند که اینها بهشت برن. یه خدمتیست، یه احسانیست نسبت به اینها. مطلب بعدی آن است که خب حالا اگر اینها مسلمان شدن چرا آزاد نشن، چرا با اسلام آزاد نشن؟ این هم برای آن است که نقض غرض پیش نیاید. خب اگر نه صرف اسلام باعث حریت اینها میشد، خب اینا خیلی همون طلیعه امر مسلمان میشدن و آزاد میشدن و اسلام منافق گونه داشتن که ما اسلمو بله تسلمو. تو بیان نورانی هست امیرالمومنین سلام الله علیه هست که این دودمان مروانی و عموی اینا بعد از جریان فتح مکه مسلمان نشدن بلکه مستسلم شدن، ما اسلمو بله تسلمو. خب این میشه مثل ابو سفیان و معاویه و امثال ذلک، و این که سودمند نیست. لذا نظام اسلامی سعی میکنه به این که اینا اگر مسلمان شدن کرامتشون محفوظ است، سمتهای اسلامی بونها داده میشود، بهشت برای اینها، ولی تا اطمینان پیدا نکرده که این اسلامشون بهانه نیست، بنا استقلال مالی نمیده، بنا استقلال سیاسی نمیده. خب استقلال عبادی دارن، بخوان نماز شب بخونن به درجات عالیه برسن راه بازه، بخوان علوم اسلامی را فرا بگیرن راه بازه، بخوان کمالات انسانی را تحصیل کنن راه بازه، بخوان استقلال سیاسی و مالی پیدا کنن چون در معرض خطر راه بسته است. لذا عد مالک چیزی نمیشود. میبینید تمام جهات را دین ملاحظه کرده است. اول هر کسی رو برده نمی کند، وقتی هم که برده کرده است برای آن است که این مزاحم مکتب است و برای اینکه کشته ها داد تا جلوی تهاجم اینها را بگیرد. اینا خلاصه نظرهای معنوی اسلام است که جز رحمت چیزی دیگر نیست. اونها را هم کم کم همونهایی هستن که عتق اونها را شارع مقدس واجب کرده است، یک در کفارات، در دیات، در کفارات صوم، کفارات قتل مانند آن، و اگر اونها کمبود داشت و کافی نبود برای تأمین آزادی این گونه از بردگان، سهمی از سهام هشتگانه صدقات واجبه برای آزاد کردن همین هاست دیگه. انما الصدقات للفقراء والمساکین تا میرسد به فرقاب. خب نه، اون وقت حکومت اسلامی گرفت دیگه نمیتونه، ولی مسلمین همین است دیگه، ولایت امر همین است. ولی مسلمین میگه باید اینو بفروشی و آزاد بکنم، این دیگه نمیتونه بگه من نمیفروشم که، این ولایت برای همین است، حل همین مشکلات است دیگه. خب یه وقتی کسی میگه من اختیار مال خودم رو دارم، این کارو نمیکنم ولو آبروی اسلام در خطر باشد، میگن نه این حق نداری، تو مادامی حق داری که نظام اسلامی و حیثیت اسلامی ملکوک نشه، تکدار نشه. خب این تعبیر بلند سیدنا استاد رضوان الله در المیزان است که ولی امر مسلمین عده‌ای رو از راه بیت المال آزاد میکنه. اصولا سهمی رو ذات اقدس را در قرآن برای آزاد کردن بردگان قرار داد دیگه. این حرفهای نورانی اسلام است. اما ببینید در قبال این حرف دیگران که به این اسلام ناب تاختن چی کار کردن؟ ما حالا کاری با اون جنگ های دوردر که در دسترس ما نیست کار نداریم، حتی نسبت به جنگ جهانی اول هم کار نداریم. این جنگ جهانی دوم که خیلی از معمرین آثارش دیدن اینو کار داریم و آثارش هم بود. خب در جنگ جهانی دوم اینها اروپا خیلی ترقی کرد، داعیه بر الغای بردگی داشت، میلیون ها نفر رو اینا آواره کردن، اسیر گرفتن و بدتر از بردگی بردن. و در ذیل جنگ جهانی دوم و بعد از فراغ از اون جنگ جهانی، اون چه که بر ایران اسلامی آمده است که فرار رضا خان بود و روکار آوردن پسرش، یعنی از شهریور 1320 به بعد، این متفقین به عنوان دلسوزی آمدن ایران، شمال رو شوروی ها گرفتن، غرب و جنوب را انگلیسی ها و امریکایی ها گرفتن، اینا به عنوان دوستی آمدن، به عنوان صلح و برقراری امنیت آمدن، اما غارت کردن، فرهنگ را بردن، مال را بردن، نفت را بردن، گاز را بردن، چی رو گذاشتن برای ایران؟ مگه بردگی چیه؟ یه وقت انسان نزاع لفظی دارد به تعبیر سیدن استاد، یه وقت نه، یه استثماریست بدتر از استعباد. اینا دیگه تاریخ ناسخ و تواریخ و بیهقی نیست کسی در نسخه بدلا شک کند که، هنوز بودن کسانی، همون خود ما هم یادمونه دیگه. خب این شمال تویول همه این کمانده های شوروی بود، یعنی مردم شمال وقتی میخواستن صادرات اونها برنج بود، وقتی میخواستن برنج رو بیارن به تهران پاسپورت میخواست، گذرنامه میخواست، مرکز از شمال کاملا قطع بود، یعنی کالاهایی که در تهران و این وقشا بود وقتی میخواست بیاد به شمال پاسپورت و گذرنامه میخواست، برنج وقتی از شمال میخواست بیاد به تهران گذرنامه میخواست، مثل که دوتا کشور. خب بردگی مگر چیه؟ به تعبیر ایشون الجزائر چه بردگی که از فرانسه نکشید و نکشید؟ مگر بردگی غیر از آن است که هر کی را بخوام بکشم بکشم، هر جا دستور بدن دستور بدن، مال هر کی را بخوام ببرم ببرن، هر جا بخوام منفجر بکنم بکنن؟ این میشه بردگی. این استثمار بدتر از اون استعباد بود، در حالی که نظام اسلامی ده ها فضیلت در جریان عبدالمولا قرار داد. خب پس اون چی که در جنگ جهانی دوم گذشت و اون چی که در الجزائر و فرانسه گذشت، اون چی که در ایران اسلامی تازه به عنوان صلح و دوستی آمدن، ایرانی که فتح نکردن که، ایران که لشکرکشی نکرده که، روزی هم گفتم باید فرون 17 شهر تسلیم بکنی، خب اینم تقدیم کردن. مگه بردگی چیه؟ سخن از لفظ است یا سخن از محتواست؟ خب 17 شهر رو از یک کشور جدا کردن، اربن اربا کردن گرفتن، اینم گفت چرش. مگه بردگی غیر از اینه؟ همین هایی که دایی حقوق بشر دارن میگن اسلام بردگی داره، در حالی که اسلام ابدا هم چه کاری نکرده. اون روزی که ذات مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فاتحانه وارد مکه شد، همون اذهبوا انتم الطلقا، هر جمع که مسلمین با حضور اهل بیت علیهم السلام فتح کردن، همین کرامت رسول اکرم رو اعمال می‌کردن، اذهبوا انتم الطلقا. حضرت فرمود هر کی فرار کرد فرار کرد، کاری بو نداشته باشه، هر کی وقت خونش امبو امنیت بدید و هر کسی امان خواست بو امنیت بدید، شخصیت ها رو احترام بکنید، اگه کسی رفت تو خونه بزرگ قبیله اونجا متحسن شد بو امنیت بدید، خانه ابو سفیان رو بست قرار داد، هر کی اونجا متحسن بود در امان بود، هر این کار رو هم خود وجود بارکه امیرالمومنین کرد. بعدها افتاد دست همینا، خب مروانی ها و اموی ها و عباسی ها، اینا جز حلقات منحوسه سلسله شاهنشاهی هن. این که بگن رژیم 2500 ساله از عصر پهلوی تا ساسانی و سامانی و اشکانی که همشون سلاطین نبودن، که عده زیادی همین خلفای عباسی بودن، بعد مروانی بودن، جلوتر اموی بودن، اینا جزء حلقات رژیم هم 2500 سالان دیگه. ایران بر زیر نظر اینها بود. یه قدری که از جریان پهلوی و قاجار و صفوی جلوتر میرید میرسید به عباسی ها، اینا هم جزء رژیم شاهنشاهی بود در حقیقت. خب بنابراین اگر کسی این معارف اسلامی بررسی میکند، این از ذری بر خلاف فطرت نیست، سراسر قسط است و عدل. قل امر ربی بالقسط، نسبت دشمنا اینطور است چه رسد به دوستان. این درباره خلاصه بحث درباره بردگی و بندگی و استعبار و استثماری که اونا دارند و اسلام آورده است. و اما اون چی که به حقوق بشر برمیگردد، میگن به اینکه اسلام از جهت دیگر با حقوق بشر سازگار نیست، زیرا حقوق بشر مساوی است و اینها بین بشر ها افراد بشر تفاوت قائلند. یه بخشی از نقض حقوق بشر را به جریان قانون میدانند، مجازات ها و تعزیرات و امثال ذلک میدانند. این سخن هم ناتمام است. اگه منظورشون این است که بشر در برابر قانون مساوی، البته این سخن ایست حق، اسلام ای رو آورده و حامی این هم است. یعنی قانونی که وضع شده است همگان در برابر قانون مساوی هست. اما سخن اگر در این است، منظورشون این است که قانون همه مساوی، این میشه ظلم. چرا قانون عالم و جاهل، قانون تحصیل کرده و امی، قانون بزرگ و کوچک، قانون مبتکر و غیر مبتکر یکی باشه؟ برخلاف عقل است، برخلاف فطرت است. یک کسی زحمت کشیده مبتکر از خرد، حالا چه اون نظام های ارزشی حساب دیگر است که نکرمکم عند الله اتقاکم. اما این نظام ها، حالا یک کسی مبتکر است، یکی کسی کارگر ساده است، هر دو باید یه اندازه حقوق بگیرن، هر دو باید یه جور زندگی بکنن، خب این چرا؟ یک کسی تشویق نمیشه که، یک کسی است که الف شاهدن بیاری و درک نمیکنه، یکیسی که یکاد و زیتو ها یوزی ولو لم تمسس و نار، خب اینا یک نفر یکسانن، این که صحیح نیست که. پس دو تا مطلب است. اگر منظور است که همه در برابر قانون مساوی هستند، این سخن است حق. اما قانون همه مساوی، این ظلم است، این که عدل نیست. به هیچ جای دنیا هم همینطور نیست. کجا شما مستخدم دانشگاه را به استاد دانشگاه یه جا حقوق میدید؟ شمایی که حامی حقوق بشری، استاد دانشگاه با مستخدم دانشگاه یه اندازه حقوق میگیره، یه جور امکانات دارن. کجای شرق عالم نه ملحدین این کارو میکنن، نه اهل کتاب این کارو میکنن، نه مسیحی و یهودی این کارو میکنن. پس نمیشه گفت قانون همه یکی، همه در برابر قانون یکی هن، این سخن حق است. اما قانون همه یکی، این سخن تشویقی نیست، این سخن بر اساس قسط و عدل نیست. اسلام آمده گفته به اینکه همگان بشرن، راه را برای همگان باید باز کنه. هیچگاه نمیشه کسی رو از تکامل، از تحصیل، از ترقی باز داشت. این راه برای همه بازه. این سخن حق است که طلایه‌دار این هر خود دین است که راه را برای همه باز کرده، نه تنها باز کرده، بر همگان تحصیل رو واجب کرده، تکامل رو واجب کرده، که کسی نمیتواند بگوید من تحصیل علم نمی کنم و مانند اون. برای همگان رواست، بلکه بر همگان واجب است. حالا هر کسی به اندازه استعداد خود، بعضی وسط ها مریض میشن، بعضی میمیرن، بعضی کشش فکری ندارن، بعضی موانع سرشون بیاد، بعضی انصراف های داخل دارن، این راه باز است تا اونا که به قله برسن. کیه؟ ذالک فضل الله یعطی من یشاء. وگرنه راه برای همگان بازه. خب پس سه مطلب شد تا کنون. اگر منظور آن است که همه در برابر قانون یکسانند، این حق است و اسلام تلاش دارد. اگر منظور آن است که قانون همه باید یکی باشد، این سخن است باطل، چون ظلم است. و اگر منظور آن است که همگان حق ترقی، تعالی، تکامل و پیشرفت علمی دارند، این راهی است که خود اسلام نه تنها جایز دانسته بلکه واجب کرده که همگان به سمت کمال بروند. حالا هر کسی به اندازه استعداد خود. پس این سه مطلب. مطلب بعدی آن است که گاهی گفته می شود این بخش تعذیرات یا این بخش های حدود و دیات و اینها آیا با حقوق بشر سازگار است یا نه. این رو اگر ملاحظه فرمود باشید یه بحث جداگانه سید الاستاذ رضوان داله در همون المیزان دارن به عنوان کلام فی العدل و المجازات. یه فصل دیگری است که علاوه بر خواست خدا باید بحث بشه. اسلام چیزی نیاورده که دیگران بگوین این حق بشر را نقض کرده است، مگر اینکه اونها یه رهایی مطلقی برای انسان قائلن که حتی انتحار را تجویز میکنه. اسلام میگوید انسان بنده خداست، مالک حقیقت خیش نیست که خودش باید انتحار بکنه، مگر اینکه چون با خدا بیعت کرده است. بیعت یعنی بیع کرده است، یعنی جانش رو به خدا فروخت. اگر خدا دستور داد که این جانتو در جبهه فدای دین بکن، این مجاز است. یا اگر گفته شهادت انتحاری رو استقبال بکن، این شهادت انتحاری دارد. وگرنه بسیار از قوانین غربی خب انتحار را تجویز کردن، این رو جز آزادی میدانن و افتخار میکنن که ما یه همجه آزادی داریم. دین میگوید این کار حرام است و اگر کسی این کار را کرده اهل جهنم است، وصیت او نافذ نیست. یعنی اگر کسی ماده سمی بخورد که خودشو با انتحار کند و از بین ببرد، بعد دست به قلم بکند بعد از اینکه اون ماده سمی را خورد، نه قبلش، بعد از اینکه ماده سمی رو خود دست به قلم و کاغذ بکند وصیت نامه بنویسد، اون وصیت نامه نافذ نیست، معتبر نیست. وصیت کسی معتبر است که حق حیات داره و عاقل است. خب دین اگر چنین کسی را از حریم انتفاع انداخته، گفت به وصیت او عمل نکنید چون این بعد انتحار این وصیت نمی‌نویسه، معلوم میشه که حق حیات مال خود آدم نیست. خب اون انتحار را هم به عنوان آزادی جایز میدونه که انسان حق دارد خودکشی بکنه. یه همچه مکتبی اونها دارن و اون رو با دین میسنجن، احیانا میگن دین جلوی آزادی رو گرفته. خب پس تا کنون این اجمال در برابر قانون، چه تکامل چه غیر تکامل. و اما اون چه که مربوط به عفو و مجازات هست، این یه بحث دیگری دارد که انشاءالله از شنبه مطرح میشه. اما یه سوالی در این زمینه هست که مربوط به بحث ولایت فقیه هست، که اگر فقیه مرجع علی اطلاق بود، خب هم والیست هم مرجع علی اطلاق. اما اگر یه ولی فقیه مرجع علی اطلاق نبود، رابطه او با سایر مراجع چگونه است؟ اولا اگر هم کسی مرجع علی اطلاق بود، ممکن است خیلی ها مرجع نباشند ولی بالاخره مجتهدند. اون فقیه جامع الشرائط سه تا کار رسمی داشت. یه کارش این بود که چون فقیه جامع الشرائط بود، فتوا میداد. عمل به اون فتوا بر مقلدین او واجب است، بر خود او هم واجب است بدون کمترین تفاوت. نسبت به مراجع دیگر اعتباری ندارد، چون که نسبت به مجتهدین دیگر هم اعتبار ندارد. خب مجتهدین دیگر برو مرجع نباشند، اینا که نباید به فتوای یک فقیه دیگری برو ولی مسلمین است عمل بکنند. این مربوط به فتوا و مربوط به تقلید و مرجعیت. میمونه اون دو سمت دیگر، یکی حکم قضاست، یکی حکم ولاست. حکم قضا آن است که اگر فقیه جامع الشرائطی بر کرسی قضا نشسته است، بین متخاصمین، حالا متخاصمین یا شخصیت حقیقی هن یا شخصیت حقوقی هن یا مختلف هن، یکی حقیقی دیگری حقوقی، دو دستگاه و دو نهاد با هم اختلاف دارن، یا دو شخص با هم اختلاف دارن، یا یک شخص با یک نهاد اختلاف دارد، در هر صورتی از این سوارستگانه اگر اون فقیه جامع و شرائط رو کرسی قضا نشسته بعد از شنیدن حرف متخاصمین بر اساس ایمان و بینات گفت حکم تو بذاره، عمل به این قضا واجب است بر متخاصمین، بر مردم دیگر، چه مجتهد، چه مرجع، چه افراد عادی، بر خود این قاضی هم واجب است. نقض این قضا حرام است، بر طرفین حرام است، بر افراد دیگر حرام است، بر مراجع دیگر حرام است، بر خود قاضی هم حرام است. مگر خود قاضی میتواند خودش نقض بکند؟ مگر اینکه روشن بشود بیان الغی است، اون از بحث خارجه. پس عمل به حکم به قضای قاضی واجب است بر همگان حتی بر قاضی. نقض قضا حرام است بر همگان حتی بر قاضی. این سمت قضا. قسمت سوم مسئله ولاست. اگر او حکم ولایی کرد به ما انه والی، گفته رابطه ایران اسلامی با اسرائیل باید قطع بشه، یا رابطه ایران با مصری که اسرائیل رو به رسمیت شناخته باید قطع بشه. این دیگه حکم قضا نیست، فتوا هم نیست، حکم ولایی است. عمل به این حکم واجب است بر توده مردم، بر مجتهدین، بر مراجع دیگر، چون که بر خود والی هم واجب است. نقض این حکم حرام است بر دیگران، بر مجتهدین، بر مراجع دیگر، چون که بر خود والی هم حرام است. چون بازگشت این به خود دین برمیگردد. یه وقت انسان یقین دارد این حکم اشتباه است، خب او چه مقلد، چه مجتهد، چه غیر مجتهد، چه مرجع، چه غیر مرجع، مکلف نیست به اون عمل بکنه، وقتی یقین دارد این اشتباه است، نه خیال بکنه. اگر یقین ندارد بر اساس حجت شرعی فقیه جامع و شرائطی حکم قضایی کرد یا حکم ولایی کرد، عمل به اون قضا، عمل به اون ولا بر همه واجب است، بر مراجع دیگر واجب است، چون این بالاخره بازگشتش به اون مسئله حکم خداست. مگر اینکه انسان یقین به اشتباه داشته باشه که از بحث خارج. اما اون چیزی که در بحث دیروز اشاره شد به اینکه ما مدیریت علمی در مقابل مدیریت دینی نخواهیم داشت، خلاصه بحث این است که ما وقتی دین را بررسی میکنیم باید که مبانی دین را بشناسیم، یعنی قواعد و اصول دین را. اصول نه یعنی در برابر فروع، مجموعه اون قوانین و قواعد کلی، اما از اصول دین و فروع دین. بعد یه قدر جلوتر برویم ببینیم به این که این فروع دین را، این مواد را ما از این مبانی میگیریم، این مبانی را از این منابع میگیریم. مثلا میگن فرونجا نماز رو باید اعاده کرد، فرونجا نماز نباید اعاده کرد. خب این دو تا مسئله رو ما از کجا میگیریم؟ این فروعات جزئی را، اینا رو میگن از قاعده لا تعاد میگیریم. اون قاعده میشه مبنا. یا مثلا از طبق استصحاب میگوییم، استصحاب میشه مبنا. خب یه قدر جلوتر میریم که اون قاعده که مبناست، اون استصحاب که مبناست، اونا رو از کجا میگیریم؟ اونا رو از منبع میگیریم. منبع چیست؟ عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. اونا رو میگن منابع و این اصول و قوانین رو میگن مبانی. این فروعات جزئی که زیر مجموع اونهاست، اینا رو میگن مسائل و فروعات جزئی هست. خب اونها منابع دینن. در حقیقت منبع دین جز اراده ذات اقدس اله چیز دیگر نیست. منتها ظاهر قرآن کشف از اراده حق میکند، ظاهر نصوص به تبع قرآن کشف از اراده حق میکند و مانند آن. عقل هم که عطیه خداست بر اثر فالهمها فجورها و تقواها و بر اثر فطرت الله التي فطر الناس عليها، اگر چیزی را عقل فهمیده است، اینم کشف از اراده ذات اقدس اله است. اینم بیمت منظور از این عقل، اون عقل مبرهن و مستدل است، نه عقلهای ظنی. قیاس کلن ممنوع است، چون ان السنت اذا قیست محق الدین. قیاس همون اون تمثیل منطقی است، قیاس فقهی و اصولی همون تمثیل منطقی است که عقل میگوید او حجت نیست، چه اینکه نقل هم میگوید او حجت نیست. اما همون عقلی که میگوید ما خدایی داریم، همون عقلی که ما پیغمبر میخواهیم، دین میخواهیم، معاد داریم، پیغمبر باید معصوم باشد، همون عقلی که با این دستمایه ها اون اصول اولی را اثبات کرد، اگر چنین عقلی با چنین مبادی یه مطلبی را اثبات کرده که اون میشه منبع دین. و زنون معتبر نیست، چون که زن مطلق معتبر نیست مگر اینکه که وسوق بیاورد. وقتی وسوق آورد البته حجت است، همونطوری که زنون خاصه در اثر وسوق حجتن و زنون عامه حجت نیستن، چون ما انسدادی نیستیم، زن مطلق حجت نیست و مانند اون باید وسوق اقلای باشد. عقل اگر یه قضیه تشکیل داد که با این قضیه جزم ریاضی پیدا شد، بالاتر از جزم ریاضی جزم فلسفی پیدا شد، خب حجت است. برای اینکه با همون عقل ثابت بشه ما پیغمبر میخواهیم، وقت با همون عقل با همون برهان بیایم بگیم که مثلا این گفتت حجت نیست، این که نیست. و اگر به اون حد ریاضی و فلسفی نرسید، یعنی عقل قطعی نرسید، شده در حد وثوق، شده 80%، 90%، 95%، 99%، که هیچ کدام از اینها جزم ریاضی نیست، اینا در علوم ارزش ندارد. یعنی جزم 90%، جزم الان اگر 100 نفر بیان خبر بدن که مثلا در حرم باز شده است، خب خیلی اطمینان پیدا میکنن. در بازار ریاضیات و فلسفه اینا ارزش ندارد، برای اینکه ما احتمال کذب را به وسیله عدالت منتفی کردیم، ولی احتمال اشتباه را با اصل عدم غفلت و انشاءالله اشتباه نکردن داریم حل میکنیم. این اصل عدم غفلت و اصل عدم خطا و اصل عدم سهو و اصل عدم نسیان اصول و اقلایی برای کارهای اجتماعی، وگرنه تو مسائل عقلی که اینها ارزشی ندارد. خب اگر با عقل ما به مطلب قطعی رسیدیم، اون میشه دین و عقل میشه منبع اون دین. و اگر نه، با این سلسله مقدماتی که با خطوط کلی دین هماهنگ است، چون که با خطوط کلی خود عقلی که دین را شناخت و معرفی کرد هماهنگ است، به رسیدیم، این میشه وثوق، بازم میشه حجت. قهرن مسئله قیاس میره کنار، استحسان میره کنار، زنون غیر معتبر میشه کنار، زند مطلق میره کنار، این گونه از وثوق میمونه با اون برهانهای عقلی. این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که حالا اگر یک حکمی رو عقل نفهمی و شارع مقدس برابر حجتی که اقامه کرده است از ظاهر آیه یا ظاهر روایت حجت اقامه کرده است، عقل اگر برهان قطعی دارد، خود این عقل می شود دلیل لبی متصل که کنار این ظاهر آیه یا ظاهر روایت هست. اگر یا دید ید الله فوق ایدیهم، یا دید جا رب و کبر ملک و صفن صفا، فورا این دلیل لبی متصل این جا رب را سامان می بخشد، یا ید الله را سامان می بخشد و مانند اون الرحمن علی استوا را تفسیر می کند. چون لبی متصل است و اون خدایی که من شناختم و باور کردم و به او سر سپردم جسم نیست، دست ندارد، آمد و رفت ندارد، حتما این جا ربک معنای دیگری دارد، ید الله معنای دیگری دارد، الرحمن علی استوا معنای دیگری دارد و مانند اون. اما اگر نه، یه مطلبی نیست که عقل به صورت جزم ریاضی فهمیده باشد، شارع مقدس به صورت آیه یا روایتی یه مطلب رو ذکر کرده، عقل هیچ وظیفه‌ای ندارد مگر اینکه بگوید آمنا و صدقنا. چرا؟ برای اینکه خود عقل میگوید من چون خیلی از چیزها را نمیفهمم شارع میخواهم. این بهترین دلیل نبوت عامه همین است. عقل میگوید من باید زندگی کنم تو عالم، من معلوماتم نسبت به مجهولاتم قابل ارزیابی نیست، من با همه اشیاء عالم در ارتباطم، من یعنی انسان. اون که تو دریا زندگی میکنه با دریا مرتبطه، اون که تو فضا زندگی میکنه با فضا مرتبطه، اون که تو صحرا زندگی میکنه با صحرا مرتبطه، انسان با همه موجودات عالم ارتباطه، ولی از بسیار از موجودات عالم بیخبره. چی سودمنده، چی زیانباره، چی عاقبتش خوبه، چی عاقبتش بده. چون انسان با همه موجودات در ارتباط است از یک سو، و نسبت به بسیاری از امور جاهل است از سوی دیگر، یه راهنما و راه بلد میخواهد که از طرف آفریدگار بیاید. خود عقل در این بینش خود را معصوم میبینه، باید من کمترین احتمالم نمیدم در مقدمات این کار، من میفهمم که نمیفهمم برای من مثل دوتا چارتا روشن. همونطوری که در دوتا چارتا الکل و اعظم من الجز خود را معصوم میبیند، در این که میفهمد که نمیفهمد، میفهمد که محتاج راه بلد است، خود را معصوم میبینه، ذره احتمال اشتباه نمیدن. میگه من از آینده هیچ خبر ندارم، من نمیدونم قبر چیه، برزخ چیه، قیامت چیه، مواقف قیامت چیه، یه کسی باید بده راهنمایی بکند منو. من مسافرم، دارم میروم، اما کجا میروم، چی جور میروم، با چه سرمایه‌ای میروم نمیدونم. یه خطوط کلی رو میدونم، من میفهمم که نمیفهمم، و میفهمم اون خدای حکیم حتما برای ما راهنمایی میفرسته. لذا به نحو ضرورت میگوید بشر محتاج به پیغمبر است، نه اینکه اگر پیغمبر بیاید خوب است. این برهان نبوت عامه که در حکمت و کلام مطرح است به نحو ضروری است. النبی موجود به ضروره، نه به نحو امکان. خب حالا عقلی که برهان قام میکند، میگوید من چون میفهمم که نمیفهمم، میفهمم که محتاجم، یه پیغمبری باید بیاد. حالا پیغمبر آمد، وحی آمد، معصومی آمدی دستوری داد، چنین عقلی در برابر چنون وحی میتواند اظهار نظر بکند؟ خودش فهمید که نمیفهمد، خودش فهمید که محتاج است، وقت بعد بگوید نه نظر من در برابر وحی این است. این که نیست. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که مدیریت را هم اسلام آورده، همه بخشا را هم اسلام آورده، منتها خطوط کلی را دین گفته. در تعبدیات بسیاری از مسائل زیر مجموعه و ریزش هم ذکر کرده، در تأسیسات بسیاری از فروعات را به استنباط خود عقل گذرونده. همونطوری که اجتهاد در عبادات هست، تو معاملات هست، تو عقود هست، تو سیاست هست، همه بخشای دین اجتهاد هست. اجتهاد عبارت از آن است که یه روش خاصی با استفاده کردن از خطوط کلی انسان زیر مجموعه های ای رو به اون اصل کلی ارجاع بدهد. اونگاه دین آمده تولید را آورده، توسعه را آورده. ملاحظه میکنید دین از یک سو میگوید به این که اگر کسی صوب کند و به فکر مسلمین نباشد مسلمان نیست. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. حالا اگر این حرفها یه روزی در حوزه ها رسمی بشه، یعنی بحث رسمی در شرح این گونه از حوادث بشه، حالا معلوم میشه حوزه ها چقدر تحول پیدا میکنه. ببینید این مسئله استصحاب را یه طلبه فاضل خوشفهم جدی، فاضل خوشفهم جدی اگر بخواد درباره استصحاب کار بکنه، حداقل با 5 سال 4 سال زحمت بکشه. از مجموع سطح و خارج، خصوص استصحاب ها، از معالم گرفته تا کفایه و درس خارج، درباره خصوص استصحاب حداقل 3 سال طلبه اگر خوش استعداد و خوشفهم و جدی باشه با درباره استصحاب کنه. خب این استصحاب دیگه 5-6 روایت که نیست، یه روایت هست به تعبیر مرحوم شیخ 5-6 رو نقل کرده که تضافر بشه، سند درست بشه، لا تنقض یقین به شک، همین یک سطر است. این یه سطر وقتی به دست متخصصینی مثل مرحوم آخوند و شیخ رضوان الله علیهم و سایر اصولیین گرانقدر افتاد، این 3 سال حوزه رو تغذیه کرد. خب اون قواعد دیگر هم همینطوره، رفعن امتی تسم همینطوره، وقتی بیاد بحث بشه اینجور میشه. حالا اگر احادیثی قوی و اتقن از این، محتواتر از این، اینا اگر در حوزه مطرح بشه اونا هم تغذیه خواهد کرد. حالا اون روز معلوم میشه که تخصص ضروری خواهد بود. خب پس اگر این گونه از احادیث، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس و مسلم، این یک. از این بازتر و بالاتر، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبهو فلیس مسلم، اگر کسی در گوشی از عالم باشد بشنود در گوشه دیگری یه مردی میگوید مسلمان ها به داد من برسید و این شخص جواب او را ندهد مسلمان نیست. اون اولی یه حوزه محدودی دارد، میگوید من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. دومی یه لسان بازتری دارد، اینه چون مثبتینن یکی تغییر دیگری تغییر نمی کند، دارد اگر کسی بشنود کسی را، مسلمانی بشنود که یک مردی از مسلمین کمک میخواهد، حالا اون مرد خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبهو فلیس مسلم. خب این گونه از خطوط کلی به ما میگه به فکر دیگران باید باشیم. حالا به فکر دیگران باشیم یعنی چی؟ یعنی بنا صدقه بدیم، کمیته امداد رو توسعه بدیم، از راه ترحم دریابیم یا از راه احترام. در درجه اول از راه احترام، نشد از راه ترحم. توسعه کمیته امداد که هنر نیست، مردم رو با گدایی تزریق کردن که. اون کسی که روح گدایی داره با گدایی مردم رو تأمین میکنه، اما اون که روح کرامت داره مردم رو با احترام تأمین میکنه، نه ترحم. دین دین احترامه. خب پس باید با توسعه اقتصاد مردم رو اداره کرد، نه با توسعه کمیته امداد. توسعه اقتصاد یعنی چی؟ دینی که میگوید واجب است به فکر دیگران باشه. اگر کمک نظامی خواستن، کمک اقتصادی خواستن، کمک فرهنگی خواستن، کمک های اجتماعی خواستن، این دیگه زیرنویسی نشده که اطلاق همه جا حجت، مگر اینجا حجت نیست. هیچ اصولی نتونست بگوید دو تا مثبتن یکی مقید دیگری، اینجا هم قدرت تقیید ندارد. یکی من سمع رجلان است به اطلاق قاهر خود باقی است، یکی هم من اصبح ولم یهتم، بس اینا مثبتن، هیچ کدوم مقید دیگری نیست. خب قهرن بر ما میشه توسعه واجب. حالا اگر توسعه واجب شد، باید به این فکر باشیم چگونه خودمون رو تأمین کنیم، نیاز سایر مسلمین رو تأمین کنیم، چگونه مشکلات دیگران رو تأمین کنیم. این میشه توسعه. مطلب دیگران است که توسعه واجب است، تکاثر حرام است، کوثر حقیقی است. توسعه به این معنا نیست که انسان بر ارقام صفر ثروتش بیفزاید و بتواند چکی بکشد که اگر نوشته دو، پنج شش صفر هم کنارش بنویسه. این توسعه مذموم است، این تکاثر است. اون توسعه که دین تأمین میکند کوثر است، یعنی تا انسان زنده است تلاش کند برای تولید، تا میتواند قانع باشد در مصرف. یه جوان برومندی از جلوی عده حرکت کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم اونجا حضور داشت. گفتن ای کاش این تو جبهه جنگ تلاش میکرد. حضرت فرمود این جوان که داره میره بیرون کار میکنه، اگر برای اینه که ارقام ثروت خودش بیفزاید، این فی سبیل طاغوت است، تو سبیل شیطان. اما اگه داره میره آبروی خودش، داره بچه خودش، مشکلات جامعه خودش رو حل بکنه، این هم فی سبیل الله است. سبیل الله که تنها جبهه نیست. خب پس توسعه با این تشکیلات دینی آمده و اون تکاثر رو نهی کرده. توسعه فرهنگیش هم هست، همه شبهات رو انسان باید پاسخ بدهد، همه سوالات رو باید پاسخ بدهد، اگر چنونچه به جامعه اسلامی مراجعه کرده. در همه بخش ها توسعه هست. برای اینکه فرمود من اصبح ولم یهتم به امور مسلمین فریسه مسلم، هر جا از مدرسه گرفته تا دانشگاه تا حوزه ها و ماننده اون، هر چه جایی نیاز است باید برآورده کند. مطلب بعدی آن است که همونطوری که زنون در احکام حجت نیست مگر به حد وسوق برسد، در علوم هم معتبر نیست مگر به حد وسوق برسد. الان مگر پزشکی را ما با زنون اداره نمی کنیم؟ کدام طبیب است که جزم 100% دارد که بیماری فرون مریض این است و داروی شفا بخشش این؟ همه با اطمینان است دیگر. وقتی جان مردم را با اطمینان دارن اداره می کنن، خب مال مردم را، ثروت مردم را، کشاورزی و دامداری مردم با وسوق اتمام میکنه. مدیریت علمی یعنی مدیریت وسوق، نه مدیریت جزم ریاضی. این جزم ریاضی نه برای غربی هاست نه برای شرقی ها. در علوم تجریبی جزم بسیار کم است. شما از سطح ریاضیات که پایین بیایید جزم بسیار نادر است. از ریاضیات هرچی بالاتر میرید به حکمت و فلسفه میرسید، اونجا جای جزم. ریاضیات قلمرو جزم. پایین میایید میرید جزم بسیار کمه. به تجربه وابسته است. تجربه ای که 100% یقین بیاورد بسیار اندک است. عمده وسوق و غلایی است. خب برابر وسوق و غلایی اگر کسی اقدام بکنه و وظیفه شرعی عمل کرده، برخلاف وسوق و غلایی اگر اقدام بکنه معصیت کرده. حالا طبیبی وسوق و غلایی پیدا کرد که بیماری این است، همونطور که انسان اگر وسوق و غلایی داره که این بیماری برای او ضرر داره، نباید روزه بگیره، خب روزه میخوره. به ظن غیر معتبر که نمیشه روزه خورد. اصل دینداری هم همینه. وسوق داره که آب ضرر داره، تیمم میکنه. وسوق داره که فرونکار برش ضرر داره، تیمم میکنه. وسوق داره که فرونکار برای روزش ضرر داره، روزه غذا به جا میاره. با وسوق و غلایس دیگر. خب احکام دین با وسوق، موضوعات با وسوق، طب که جان مردم به دست اوناست با وسوق، مدیریت کشورم به شرع ایزن. پس زنون در هیچ جا حجت نیست، وسوق در همه جا معتبر هست، در مدیریت علمی هم همینطوره. بنابراین اگر یک کسی مدیریتی داره در مقابل دین، برای اینکه او سیاستی داره در مقابل دین، اما در داخل مجموعه دین سیاست هست، مدیریت هست، فقاهت هست و همه اینا زیر مجموعه دینن. دین یه منبع غنی داره به نام عقل. گاهی در مستقلات عقلی عقل فتوا میده، گاهی در ملازمات فتوا میده، گاهی به عنوانی که اگر مثل مقدمه را واجب شاره واجب کرده مقدمه را عقل فتوا میده. همه اینها زیر نظر عقل است. عقل گاهی مستقلا فتوا میده، گاهی تلازم به تلازم فتوا میده، گاهی به تلاوم ملاک و حکم فتوا میده، گاهی به استلزام مقدمه و ذیل مقدمه فتوا میده. عقل یه چراغ روشنی است در همه جاها. اینا آمدن دین را اربن اربا کردن. یه روز گفتن دین از سیاست جداست، یه روز گفتن دین از علم جداست، یه روز گفتن دین از عقل جداست. دین را در چارت مسئله فقهی خلاصه کردن، گفتن این دین نمیتونه حکومت بکنه. این کارو کردن. اول بالو پر دین را بریدن، جعل دین ادین عضو عضو کردن، بعد گفتن این دین نمیتونه حکومت بکنه. خب همه طلبه ها مستحضرن وقتی آشنا به فقه اصولا منبع قوی دین چهار تاست. البته اجماع به سنت برمیگرده، یکی از اون منابع قوی عقل است. چیزی که عقل گفته دین هم همون رو امضا میکند. عقل در مقابل دین که نیست، موضوعات را امضا میکند، مقدمات رو فراهم میکند. وقتی دین ذل مقدمه را واجب کرده، مقدمه را خود عقل میفهمد. عقلم رسول الله هست طبق بیان مرحوم کلین رضوان الله علیه که معصوم سلام الله علیه فرمود. اما خدا دو تا حجت دارد. خب قسمت مهم اصول ما را عقل تشکیل میده یا نه؟ اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد، این فتوای عقل است یا نه؟ در مورد شک بدعی جای براءت است، این فتوای عقل است یا نه؟ اون ادله های نقلی مؤید این دلیل های عقلی است. در خیلی از موارد که اصولیون غالب تقریرن عقل فتوا به تقریر داد یا نه؟ اگر یه دلیل نقلی پیدا کرده میگن به یؤیده النقل، برای اینکه ما قبل از اینکه اون دلیل نقلی رو پیدا کنیم فتوا میدیم این در تزاهم تخییر است. حالا دنبال این نیستیم که یه آیه یا روایتی پیدا کنیم، اگرم پیدا کردیم میشه مؤید این حکم عقلی. خود عقل چراغ است، منتها عقلی که خطوط کلی را میفهمد و در پناه اون خطوط کلی این خطوط جزئی را میفهمد. نه، بعد از اینکه تشخیص دادن که اینجا مثلا صد باد بتونی باشه و غیر بتونی ضرر دارد و بتونی سودمند است، از اونجا باید و نباید شروع میشه. وگرنه باید که رو صد نیست، باید که رو واکسن کردن نیست، باید رو ضد فلج نیست. حالا ما خواهم ضد فلج بذاریم، قطره شیری بسازیم. علم و مدیریت یعنی واجب است یه عده کشور را اداره بکنند. این هست است، نباید، باید اون میگه. این هست و عقل میفهمه، این عقل با یک دست با یک گوش میفهمد که واکسن کردن اینجوری است و خلاف این ضرر دارد. این سخن از اصلونیست است. اونگاه ای رو به نقل میده چون هر دو را خودش داره، میگوید دین به من گفته اون چه سودمند است یا واجب است یا مستحب، اون چه ضرر دارد حرام است. ای رو داره، او را هم داره، اون اصل را از عقل گرفته، این باید را از نقل گرفته، این باید و اصل را یه قیاس تشکیل بده، میگوید این کار ضرر دارد صغرا و هر چه ضرر دارد حرام است و نباید انجام بگیره کبرا، پس این کار نباید انجام بگیره، اینجا نباید سد بتونی بسازیم، با سد خاکی بسازیم او بلعت. این نتیجه، یه مقدمش عقلی است، یه مقدمش نقلی است. ما در همه کارا روزانه اینجوری میکنیم. ما که میگیم زیدون انسانون یه قضیه داریم که موضوعش جزئی است، محمولش کلی است. این نفس که فی وحدتها کل القوا جزئی رو یه جا درک میکنه، کلی رو با یه دست دیگه درک میکنه، یه قضیه میسازه که موضوعش جزئی است، محمولش کلی است. وگرنه ما یه قاضی داشته باشیم که طرفین قضا پیش او حاضر باشه که بسیار کمه. یه وقتی کلی رو بر کلی حل میکنن، خب اونجا روشنه الانسان و حیوان. یه وقتی کلی رو بر جزئی حل میکنن، جزئی رو که عقل نمیفهمه، کلی را عاقله میفهمه. این نفسی که فی وحدت یا کل القوا در یه جا جزئی رو میفهمه، در یه جا کلی رو میفهمه، خودش هر دو جا حضور داره، یکی رو بر دیگری حمل میکنه. همین نفس یک جا است و نیست رو میفهمه، هست و نیست رو میفهمه، یک جا باید و نباید میفهمه، این دوتا رو تلفیق میکنه، یک قیاسی میسازه، تشکیل میده از یه مقدمه است و نیست، از یه مقدمه باید و نباید، و چون نتیجه تابع اخص مقدمتی هست، در این گونه از قیاس نتیجه باید است. میگوید فلون کار برای جامعه مصلحت است و هر چه مصلحت هست باید، پس این کار باید. فلون سدسازی، فلون جور واکسن کردن، فلون جور آمارگیری، فلون جور صنعت کردن، فلون جور مونتاژ کردن یا ضرر دارد و هر چه ضرر دارد نباید، پس فلون جور نباید. خب یا آدم مسلمانی که با یه جناح عقل باید استونیس درک میکنه، با یه جناح نقل باید و نباید درک میکنه، احیانا این باید و نباید هم باز با خود عقل هم میتواند درک کند، چنین چیزی رهاورد دینه. وقت بیان عقل رو در مقابل دین قرار بدن، مثل آن است که بگوین چشم در مقابل انسان است، چشم عضوی از انسان است نه در مقابل انسان. والحمدلله رب العالمین.